بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها نفر از مظنونان به همکاری با پکاکا در ترکیه بازداشت شدند. نخست وزیر بوسنی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. و وقوع دو زمین لرزه در شرق افغانستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر و گزارش و البته برنامه جنگ فرهنگی که در نیمه دوم همین مجله پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، شنبه است 29 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 18 آوریل سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر چند خبر کوتاه با مهین گرجی.
با سلام. پلیس ترکیه از دستگیری نزدیک به 60 نفر که با شورشیان حزب کارگران کردستان پکاکا در ارتباط بودند خبر داد. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، در بین دستگیر شدگان رهبر حزب سوسیال دموکرات ترکیه نیز دیده می‌شود. این حزب تنها حزب کرد زبان است که در ترکیه به طور قانونی فعالیت می‌کند. نخست وزیر بوسنی به دلیل سوء استفاده از مقام خود تحت تعقیب قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر دادستانی منطقه سارایبو در بیانیه‌ای اعلام کرد برای نتزاد برانکوویچ، نخست وزیر مسلمان بوسنی که با همدستی ادهم بیچاکچیچ، نخست وزیر پیشتر از خود با سوء استفاده از قدرت در سال 2000 دست به معاملات املاک زده بودند، دستور پیگرد صادر شده است. پیشتر ماجرای معاملات این دو به رسوایی بزرگی در مطبوعات بوسنی بدل شده بود. و در افغانستان، گزارش هاکیست دست کم 15 نفر در زمین لرزه های روز جمعه در شرق افغانستان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ها این دو زمین لرزه در استان ننگرهار در منطقه شیرزاد روی داد. و آخرین خبر این که بازی های جام جهانی کریکت سال 2011 در کشوری دیگری غیر از پاکستان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها شورای بین المللی کریکت اعلام کرد به دلیل وضعیت نامشخص امنیتی در پاکستان این تصمیم گرفته شده است. نیما.
با سپاس، مهین گرجی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. اگر آمریکا در موازش تغییر دهد، ما هم همین کار را می‌کنیم. این را منوچهر متکی می‌گوید. برگزاری کنفرانسی در واشنگتن درباره چشم‌انداز روابط دو جانبه با تهران. نگرانی‌های بین‌المللی از احتمال اجرای حکم اعدام دلارا دارابی، مجرم صغیر در ایران، بالا گرفته است. نگاهی هم داریم به تازه ترین نرخ بیکاری در ایران. همچنان با ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران که همکنون برای شرکت در کنفرانسی درباره وضعیت پاکستان در پایتخت ژاپن به سر می‌برد، از تغییر روش ایران در برخورد با آمریکا خبر داده، اما در صورتی که به گفته او ایالات متحده آمریکا نیز تغییری عملی در رفتارش نشان دهد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی گفت اگر تغییر لحن واشنگتن به مرحله عمل برسد، ایران نیز می‌تواند از خود تغییر نشان دهد. آقای متکی که برای شرکت در کنفرانس پاکستان به توکیو رفته است، در گفتگو با روزنامه یومیوری گفت ما اظهار نظرهای دولت ایالات متحده را به دقت و با احترام بررسی می‌کنیم. وزیر خارجه ایران افزود اگر دولت اوباما اظهارات خود درباره تغییر را به واقعیت برساند، از سوی ما نیز میتواند تغییر صورت گیرد. در کنفرانس یک روزه پاکستان که برای فقر زدایی، آموزش و بهداشت این کشور برگزار میشود، ریچارد هالبروک، نماینده باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان نیز حضور دارد. با این حال ریچارد هالبروک در پاسخ به خبرنگاران گفته است که برنامه‌ای از پیش تعیین شده‌ای برای گفتگو با منوچهر متکی ندارد. وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ به پرسشی مشابه گفته است که برنامه اصلیش شرکت در کنفرانس پاکستان است. نزدیک به 40 کشور و سازمان بین‌المللی در توکیو حضور یافتند تا در کنفرانس پاکستان راهکارهای برقراری ثبات اقتصادی و مبارزه با افراط‌گرایی در این کشور را بررسی کنند. منوچهر متکی در این کنفرانس با انتقاد از سیاست‌های گذشته در منطقه گفت اگر سیاست‌های به کار گرفته در قبال برخورد با بحران افغانستان در طی 7 سال گذشته به درستی انتخاب می‌شد، امروز شاهد شرایط جاری در پاکستان و گسترش افراط‌گرایی در این کشور نبودیم. پایان نقل قول. منوچهر متکی در این کنفرانس با بیان اینکه افراط‌گرایی مرز جغرافیایی ندارد افزود، دیروز در افغانستان، امروز در پاکستان و معلوم نیست این افراط‌گرایی فردا در کجا ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران ضمن استقبال از شکل گیری مجموعه دوستان پاکستان، آن را برای پیشگیری از فراگیر شدن بحرانی که به گفته او ابعاد آن هنوز ناشناخته است، مهم ارزیابی کرد. منوچهر متکی همچنین اعلام کرد که تهران با مرور سیاست‌های اعمال شده در افغانستان در حال تدوین ایده‌هایی برای حل بحران افغانستان است. وزیر امور خارجه ایران همچنین ابراز امیدواری کرد برای برقراری ثبات در منطقه از ظرفیت‌های منطقه‌ای بهره گرفته شود. دولت باراک اوباما که یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود را برقراری ثبات در افغانستان و پاکستان اعلام کرده است، بارها از قصد واشنگتن برای بکارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای و مشارکت کشورهای منطقه برای حل بحران این دو کشور سخن گفته است. در راستای همین سیاست، ایران یکی از دعوت شدگان به کنفرانس افغانستان بود که به تازگی در لاهه برگزار شد. از سوی دیگر، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز به تازگی اعلام کرده است که با سفیر ایران در بروکسل درباره افغانستان مذاکره داشته است.
گزارشی بوده از مانیا منصور. همچنان در ارتباط با موضوع روابط ایران و آمریکا، شورای سیاست خاورمیانه که یک مرکز پژوهشی در واشنگتن است، روز پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی از چند کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه دعوت کرد تا درباره چشم‌انداز سیاست جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنند. در این کنفرانس که در محل کنگره آمریکا برگزار می‌شد، تاماس پیکرینگ، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، تریتا پارسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، کنت کاتسمن، مشاور کنگره آمریکا در امور مربوط به خاورمیانه و تاماس ماتر، مشاور خصوصی دولت در امور سیاسی خاورمیانه، هر کدام دیدگاه‌هایشان را در اختیار شرکت کنندگان گذاشتند. همکار ما در واشنگتن، نادر وکیلی که در این کنفرانس حضور داشت، گزارشی دارد بدین شهر.
تامس پیکرینگ، یکی از دیپلمات‌های پیشین آمریکا، در ابتدای سخنان خود در رابطه با تحولات سیاسی جدید در آمریکا گفت: اکنون دیپلماسی جایگزین سیاست‌های پیشین آمریکا در عرصه بین‌المللی شده است. وی افزود: World situation has changed in so many obvious ways. We've had a go at unilateralism and now we understand that multilateralism is indeed an important facet of being effective as a country. اوضاع جهان به صورت آشکاری تغییر کرده است، زیرا پیش از این نگاه و برخورد ما به دنیا نگاهی یک جانبه بود، ولی هماکنون این برخورد به جهان چند جانبه شده است. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد و اسرائیل گفت: آمریکا تا چندی پیش برای پیشبرد اهداف خود از نیروی نظامی استفاده می‌کرد و اکنون دیپلماسی جای آن را گرفته است. We had a go at the use of military force and now we understand perhaps more than ever that diplomacy has a very significant and important role. آقای پیکرینگ در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با ایران گفت: سه کشور ایران، عراق و اسرائیل در منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. ایران، عراق، اسرائیل و عرب-اسرائیلی پیس سیتلمنت و نو ای ورد افپک، The joint issue of Afghanistan and Pakistan. ایران، عراق، اسرائیل و همچنین مسئله صلح عرب و اسرائیل و همینطور واژه جدیدی که به آن افپک میگویند و آن هم به معنی مسائل افغانستان و پاکستان است، از اهمیت خاصی برخوردارند. آقای پیکرینگ گفت: باید این موضوع را تشخیص داد که نقش عراق و ایران در آینده خاورمیانه چه خواهد بود، به ویژه ایران که از هماکنون میدانیم نه تنها در عراق و افغانستان نفوذ دارد، بلکه تهران در روند صلح خاورمیانه از بازیگران عمده است. But Iran is a major player there just as it is in AFPAC and Iran is a significant player in the Arab-Israeli peace talks. سخنان دیگر تامس ماتر، کارشناس سیاسی بود که گفت: هر دو کشور ایران و آمریکا سیاست عملگرایانه ای را در پیش گرفتند. In the case of the Obama administration, its pragmatism I think has been evidenced by its overtures to Iran, and in the case of Iran, I think its pragmatism has been evidenced by the fact that Khamenei
has on several occasions since 9/11 been open to talk.
مهمترین دلیل عملگرایی دولت اوباما همین فراهم کردن مقدمات سیاست تعامل با ایران است و مهمترین دلیل عملگرایی ایران تاکید مکرر آیت الله خامنه ای از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 تا به حال بوده که بارها و بارها به آمادگی تهران برای گفتگو با واشنگتن اشاره کرده است. این پژوهشگر آمریکایی که بیش از 6 سال به عنوان محقق در مرکز مطالعات استراتژیک در امارات متحده عربی در ابوظبی مشغول کار بوده است گفت رابطه ایران و آمریکا منافع و امتیازات بیشماری را برای هر دو کشور به ارمغان می‌آورد و از جمله برای آمریکا می‌تواند از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان جلوگیری کند که خود نهایتاً می‌تواند به خروج نیروهای آمریکا و ناتو از منطقه منجر شود. آقای متر افزود چنین رابطه‌ای برای ایران نیز تهدیدها و احتمال حمله یک کشور خارجی را کاهش می‌دهد و مشکلاتی که مثلاً حکومت طالبان در اوایل سال 2000 برای ایران به وجود آورد نیز از بین خواهند رفت.
threat of being attacked by a global superpower next door in a neighboring country.
پیتر پارسی استاد دانشگاه جان هاپکینز نیز از دیگر سخنرانان بود و گفت ما شاهد این بودیم که ایران و آمریکا به دیدارها و کنفرانس‌هایی که دعوت شده‌اند شرکت کردند ولی چیزی که شاهد نبودیم نتیجه ملموس از این دیدارها بوده است.
We've seen that they have attended meetings that they've been invited to. What we have not seen is if anything in particular is coming out of that, if they're actually helping. And I think what they are waiting for.
آقای پارسی گفت چیزی که به نظر او ایرانی ها در انتظار آن هستند این است که تهران میخواهد اطمینان حاصل نماید آمریکا در نظر دارد تا بر اساس یک سیاست راهبردی با ایران تعامل کند و نه بر اساس سیاست های تاکتیکی.
Be confident that the United States is looking for a strategic deal, that whatever tactical collaboration could take place in Afghanistan.
سخنان دیگر کنت کاتسمن بود که گفت بدون تردید دولت اوباما روش دیگری را در قبال ایران اتخاذ کرده است.
I think clearly the Obama administration's taken regime change off the table, appears to have taken military action off the table.
دولت اوباما آشکارا سیاست تغییر رژیم را از فهرست گزینه‌های خود خارج کرده و همینطور اقدام نظامی علیه ایران را. آقای کاتسمن گفت گرچه اختلافات ایران و آمریکا صرفاً منحصر به برنامه هسته‌ای نمی‌شود و اختلافات زیادتری وجود دارند ولی چنین اختلافاتی هرگز مانع این نمی‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن کاهش یابند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می گیریم با گزارش های دیگر. دو روز مانده تا پایان فرصت چهار روزه عفو دلارا دارابی از سوی خانواده اولیای دم، سازمان عفو بین الملل که مقرش در لندن است، از احتمال اجرای حکم اعدام این دختر جوان ابراز نگرانی کرده است. دلارا دارابی متهم است که 6 سال قبل هنگامی که زیر 18 ساله بوده زنی را به قتل رسانده. وی این اتهام را رد کرده، اما با این حال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برگه اجرای حکم اعدام او را امضا کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از احتمال اعدام قریب‌الوقوع دلارا دارابی، دختر 23 ساله ایرانی که متهم است در 17 سالگی مرتکب قتل شده، ابراز نگرانی کرد. حکم قصاص دلارا دارابی روز پنجشنبه به وکیل وی عبدالصمد خرمشاهی ابلاغ شد و به گفته وی در صورتی که در مدت 4 روز خانواده اولیای دم از تقاضای قصاص خود نگذرند، حکم اعدام به مرحله اجرا در خواهد آمد. عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون اعدام مجرمانی را که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند منع می‌کند. محمد مصطفی حقوقدان ساکن تهران در مورد صدور حکم اعدام برای افرادی که در دوران قبل از 18 سالگی مرتکب قتل شده اند به رادیو فردا می‌گوید:
قانونگذار قتل عمد رو در ماده 26 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده و مجازاتی که برای قتل عمد مقرر کرده طبق ماده 205 همین قانون قصاص نفس هست که این قصاص نفس رو بنا به درخواست اولیای دم در نظر گرفته، یعنی مشروط کرده به این که اگر اولیای دم از قتل عمد، یعنی از قاتل، یعنی کسی که مرتکب قتل میشه، گذشت بکنه، قاتل فقط مجازات عمومی جرم رو میتونه متحمل کنه که 3 تا 10 سال حبس هست. ولی قانونگذار در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مقرر کرده که اطفال زیر 18 سال به مرگ محکوم نمیشن. در حال حاضر ما میبینیم که در کشور ما فرقی نمیکنه. دختر اگر بالای 9 سال سن داشته باشه و پسر بالای 15 سال سن داشته باشه و اگر مرتکب جرمی مثل قتل بشه، مجازات قصاص رو گریبانش رو خواهد گرفت.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، دلارا دارابی در سال 82 همراه یک مرد جوان به خانه یکی از بستگان پدرش رفت. در جریان حضور آن دو در خانه، زن صاحب خانه به قتل رسید. پدر دلارا بلافاصله پس از باخبر شدن از وقوع قتل، دلارا را به کلانتری محل تحویل داد. دلارا در جریان دفاعیات خود در دادگاه گفت: آن زمان خود را بی پناه می دانستم و تحت تأثیر صحبت‌های پسری که مدام به من ابراز علاقه می کرد، قتل را به عهده گرفتم. آن پسر به من می گفت که چون کمتر از 18 سال سن دارم اعدام نخواهم شد، اما اگر اتهام او ثابت شود حتما به مرگ محکوم خواهد شد. عبدالصمد خرمشاهی که پس از صدور حکم دادگاه بدوی وکالت دلارا را بر عهده گرفت، بر این اعتقاد است که خانم دارابی بیگناه بوده و شواهد متعدد در پرونده وی بیانگران است که وی نمیتوانست قاتل باشد. وی در تبیین این نظریه خود در دفاع از دلارا به نکاتی از جمله چپ دست بودن دلارا اشاره کرده بود، در حالی که بر اساس نظریه پزشکی قانونی تمامی ضربات وارد آمده بر بدن مقتول در طرف راست بدن او مشاهده شده است. با این همه، دو روز مانده به پایان فرصت قانونی بخشش دلارا دارابی، خبرهایی از بخشش او به گوش می رسد. مطابق قوانین جزایی ایران، قصاص یک حق شخصی است و خانواده قربانی مختار است که بین اجرا و عدم اجرای حکم صادره یکی را برگزیند. محمد مصطفی در مورد حق قصاص خانواده اولیای دم می گوید:
خانواده اولیای دم بر حسب نوع جرم، چگونگی جرم، کسی مرتکب جرم شده، میتونن نقش خیلی شایسته و خوبی در این داشته باشن که چهره کشورمون رو در سطح بین‌الملل حالت مخدوش بودن خارج بکنن. و اگر خانواده اولیای دم از قصاص گذشت بکنن، نفر از مرگ رهایی یافته و این باعث شده که آمار اعدام ها پایین بیاد. اولیای دم یک مقدار تأمل بکنن، 1% این احتمال رو بدن که دلارا قاتل نباشه، اون موقع واقعا میخوان در محضر خدا چه جوابی بدن.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در مورد اجرای مجازات اعدام مقام دوم در جهان را دارد. سازمان عفو بین الملل همچنین از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری نام برده است که در سال گذشته میلادی افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اعدام کرده است.
گزارشی بوده از رویا کریمی در ارتباط با دلارا دارابی، دختری که هم‌اکنون 23 ساله است اما متهم است که 6 سال پیش زمانی که تنها 17 ساله بوده فردی را به قتل رسانده است. مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر در ارتباط با ایران ادامه می‌دهیم. وزیر کار امور اجتماعی و مرکز آمار ایران اعلام کردند که نرخ بیکاری در ایران به 12.5% رسیده است. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته حاکی از آن بود که حدود 10% در ایران بیکار هستند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بیکار به چه کسی اطلاق می شود؟ بر اساس تعریفی که مرکز آمار ایران داده، بیکار کسی است که نمی تواند با وجود درخواست خود کاری دست و پا کند. در این میان بر اساس سرشماری سال 1385 در ایران، افرادی که تنها 1 ساعت در روز نیز کار می کنند، بیکار به حساب نمی آیند. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، با اشاره به فرمول بندی های جهانی در مورد بیکاری می گوید:
نخستین مسئله جمعیته که در اینجا سرشماری چقدر دقیق درسته. بعد از اون سن جمعیته که جمعیت در سن کار چه مقدار هستن بود. و بعد جمعیت فعال تعریف می شود، یعنی جمعیت آماده به کار. یکی ممکنه در سن کار باشه ولی آماده به کار نماشه. در نتیجه از نو تعریف کردن این مقوله های جمعیت سن، جمعیت فعال، جمعیت در حال اشتغال، اینا می توانند در نتیجه برایند این محاسبه ایجاد تغییر بکند.
در اینجا پرسشی که مطرح می شود این است که چند درصد مردم ایران بیکارند؟ مرکز آمار ایران روز 26 فروردین اعلام کرد نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال گذشته به 12.5% رسیده است. این آمار مورد تایید محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز قرار گرفته است. یکی از دلایل افزایش بیکاری کارگران تعطیلی واحدهای تولیدی یا کاهش شیفت کاری آنان است. یکی از این واحدهای تولیدی کارخانه لوله‌سازی اهواز است که در سال 1343 خورشیدی تأسیس شد و در حال حاضر 4 شیفت کاری آن به 1 شیفت کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها تاکنون 2000 نفر از 3000 کارگر کارخانه لوله سازی اهواز که نیازهای وزارت نفت را تامین می کند اخراج شدند. حمید رضا عباسی یکی از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات پدید آمده برای هزاران کارگر کارخانه لوله سازی اهواز میگوید:
متاسفانه خیلی فجیع کارگری که ما بچه‌هامون از بین 7 سال کمترین سابقه داشتن تا بین 18 سال سابقه کار، متاسفانه الان این بچه‌ها با مشکل خیلی بزرگی مواجه شدن که اکثرا به دست فروشی، چه می‌دونم کار کردن پشت تاکسی، برای دیگران شاگردی کردن و واقعا اینها می‌گذرن زندگیشو نمی‌کنه، فقط اینا میتونن زنده بمونن نه اینکه زندگی کنن، که نمی‌دونم چرا مسئولین واقعا چشماشون رو به این قضیه بستن یا نمی‌خوان اصلا توجه کنن، فقط همه‌شون میان قول میدن که حالا ما این کارو می‌کنیم اون کارو می‌کنیم، آخرش هم می‌بینیم کار جزئیات و نامید در بچهای ما چیز دیگه ای نیست.
برخی از کارشناسان بر این باورند که نرخ بیکاری اعلام شده توسط منابع رسمی با واقعیات جامعه مطابقت ندارد. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران، با اتکا به شواهد خود بر این باور است که نرخ بیکاری در ایران بسیار بیش از آماری است که توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌شوند.
کارگاه پایین دستی یه چیزی نزدیک به 30% نیروی کارشون رو تعطیل کرده. اینم به خاطر اینه که واقعا از هزینه‌های تولید بر نمیان. اولین کاری هم که میکنه اینه که نیروی کارشون رو تعطیل کنن. حالا شما همین آمار رو میتونید بس بدید به کل بدنه صنعت.
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران، با آقای ابوذرخانی در این مورد که نرخ بیکاری در ایران بیش از آمار رسمی است اتفاق نظر دارد. با این حال وی بر این باور است که نرخ بیکاری بیشتر از آماری است که مقام‌های دولت اعلام می‌کنند.
عمده کارشناسان و فعالین کارگری به این آمار شک و تردید دارند، چون از واقعیت‌های جامعه دوره. بنابراین اون چیزی که میشه در رابطه با آمار بیکاری در ایران گفت بالای 14%.
در این حال بر اساس برنامه 4 توسعه جمهوری اسلامی ایران نرخ بیکاری باید به حدود 8.5% برسد، اما بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد تحقق این هدف تردید دارند. به گفته این دسته از کارشناسان و اقتصاددانان، اگر برنامه مدونی به اجرا در نیاید باید در انتظار آن بود که نرخ بیکاری در شرایطی که بحران اقتصادی در ایران روز به روز گسترش می‌یابد باز هم افزایش یابد.
نگاهی به تازه ترین نرخ بیکاری در ایران، گزارشی بود در این باره از بهروز کارونی. و در اینجا از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریبرز غریب.
در لیگ برتر فوتبال ایران برکناری و تعویض مربیان به یک رکورد تازه ای رسید. در آخرین اتفاق در این مورد، در حالی که فقط یک هفته به پایان مسابقات لیگ برتر باقی مانده، مدیرعامل تیم ابو مسلم مشهد پنج شنبه شب و بعد از شکست خانگی در برابر سپاهان اصفهان، علی هنته سرمربی این تیم را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر میساقیان که خودش چند هفته پیش از سمت سرمربیگری استقلال اهواز برکنار شده بود، به عنوان سرمربی جدید عمو مسلم در آخرین هفته رقابت‌های جام خلیج فارس هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. هفته گذشته هم تیم‌های راه آهن و پیکان، محمود یاوری و علی اصغر مدیر روستا سرمربیان خود را از کار برکنار کرده بودند. در 33 هفته برگزاری رقابت‌های لیگ برتر تاکنون 23 سرمربی در میان 18 تیم حاضر در این بازی‌ها از کار برکنار شده‌اند که این یک رکورد جدید در فوتبال ایران به حساب می‌آید. تیم فوتبال سبای قم، یکی از 4 نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، برای برگزاری دیدار برگشت خود در برابر تیم پاختاکور ازبکستان عصر جمعه وارد شهر تاشکند پایتخت این کشور شد. طبق برنامه AFC سبا روز چهارشنبه در برابر تیم پاختاکور به میدان می رود. این دیدار را پیتر گرین، داور استرالیایی، با کمک 2 هموطنش قضاوت خواهند کرد. فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز در تازه ترین رنکینگ خود، نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز 17 ساله ایرانی را در رتبه 3 جدول رده‌بندی جوانان جهان قرار داد. در این دیس عمر عصار از مصر با 516 امتیاز در مکان اول قرار دارد. جین یودا، پینگ پونگ باز ژاپنی، با 432 امتیاز دوم است و نوشاد عالمیان با کسب 410 امتیاز در رده 3 جدول رده‌بندی برترین پینگ پونگ بازان جوان جهان قرار گرفت. رقابت‌های بین‌المللی تکواندوی بلژیک از روز شنبه در شهر بروکسل پایتخت این کشور آغاز می‌شود. 800 تکواندوکای برتر جهان از جمله ورزشکاران ایرانی در 2 بخش زنان و مردان در 2 رده سنی نوجوانان و بزرگسالان در این پیکارها شرکت دارند. و اولین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زنان ایران در رده سنی بزرگسالان در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان ایران از 29 بازیکن برای شرکت در اردوی این تیم دعوت کرد. این اردوی آمادگی طی روزهای اول تا 8 اردیبهشت ماه جاری در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برپا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی فرهنگی هنری. سرانجام نخستین ارکستر سمفونیک یوتیوب که اعضای آن از طریق اینترنت و وبسایت تصویری یوتیوب انتخاب شده بودند در سالن کارنگی شهر نیویورک به اجرای قطعات موسیقی متفاوتی پرداخت. ارکستری که برنامه‌اش برای نخستین بار از طریق وبسایت یوتیوب قابل دسترس بود. داستان از آنجا آغاز شد که بیش از 3000 نوازنده آماتور و حرفه‌ای ویدیوی نوازندگی خود را روی سایت یوتیوب گذاشتند و در نهایت 90 نفر از آنها با رأی‌گیری بینندگان یوتیوب اعضای این ارکستر سمفونیک را تشکیل دادند. مانیا منصور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره 16 آوریل خود گزارشی دارد از اجرای برنامه توسط ارکستر سمفونیک که چهارشنبه شب 15 آوریل در شهر نیویورک اجرا شد. به نوشته منتقد موسیقی روزنامه نیویورک تایمز، این کنسرت پس از ماها تبلیغ و هیاهو، روندی طولانی و پردردسر برای انتخاب اعضا و ماها گفتگوهای اینترنتی بین مشتاقان این برنامه بالاخره عملی شد. بیش از 3000 نوازنده از سرتاسر جهان برای شرکت در این ارکستر 95 نفره تقاضا کرده بودند و مسئولان برنامه پس از مشاهده ویدیوی آنها روی شبکه اینترنت برگزیدگان را به شهر نیویورک دعوت کرده و پس از 2 روز تمرین فشرده کنسرت برگزار شد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد، آیا نتیجه کار به این همه تبلیغ و تدارک می ارزید؟ پاسخ منتقد نیویورک تایمز مثبت است و اضافه می کند که این کنسرت 3 ساعته که اکثر قطعات آن به رهبری مایکل تیلسون توماس اجرا شد، بسیار متنوع بود و از 15 قطعه کاملا متفاوت موسیقی الهام گرفته بود. رهبر ارکستر در مقدمه برنامه اشاره کرد که ترکیب قطعات این کنسرت آمیزه بین‌المللی است و نوازندگان این ارکستر سمفونیک از 30 کشور مختلف و با سابقه های متفاوت انتخاب شدند و این برنامه انواع گوناگون موسیقی را ارائه خواهد کرد. بنابراین در برنامه ارکستر سمفونیک یوتیوب همه چیز گنجانده شده بود. از قطعات ساخته گابریلی، موسیقیدان ایتالیایی دوران رنسانس، تا قطعات سری و کوبنده کلاسیک برای ارکسترهای سمفونیک و بالاخره قطعات موسیقی الکترونیک ساخته میسون بیتز. نیویورک تایمز می نویسد، فلسفه اجرای این طرح این بود که گروهی از نوازندگان را که عضو هیچ ارکستری نیستند دور هم جمع کند و از این لحاظ اجرای این برنامه موفقیت آمیز بود. از روی قطعات کوتاه فیلمی که در فواصل اجرای برنامه پخش می شد و مصاحبه با افراد برگزیده شده برای این ارکستر می توان دید که هر یک از آنها از کشوری و با سابقه متفاوت به این برنامه دعوت شدند و همه آنها معتقدند که موسیقی ابزاری مهم برای تماس بین مردم جهان است. در پایان این گزارش منتقد موسیقی نیویورک تایمز می نویسد، پس از این همه تبلیغ و پخش امید است که این طرح پایدار شود.
گزارشی بوده از مانیا منصور در ارتباط با اجرای نخستین ارکستر سمفونیک یوتیوب که اعضای آن از طریق اینترنت و وبسایت تصویری یوتیوب انتخاب شده بودند. در لحظات باقی مانده یادآوری میکنم که شما میتوانید نظرات خود را در ارتباط با آنچه از رادیو فردا میشنوید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ضبط پیامهایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221111413. تکرار میکنم 00420221111113.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه است، 29 فروردین ماه 1388 خورشیدی. نیمه دوم مجله نیمه شب را آغاز می کنیم. پیش از آن که برنامه جنگ فرهنگی این هفته را بشنویم، بار دیگر از شما دعوت می کنم که شنونده مروری بر خبرها باشید با مهین گرجی.
راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا میگوید که این کشور حاضر است در شرایط برابر درباره هر موضوعی از جمله حقوق بشر با آمریکا گفتگو کند. رئیس جمهوری کوبا در اجلاس سرانه منطقه در ونزوئلا به سخنان براک اوباما واکنش نشان میداد که ساعاتی پیش از آن از کوبا خواسته بود با برداشتن گامی عملی تمایل خود را برای بهبود روابط دو کشور نشان دهد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی خواست از تجهیز نیروهای طالبان دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس گفت: من فکر می‌کنم اگر ایران قصد دارد به بهبود اوضاع داخلی در افغانستان کمک کند، برای شروع بهتر است ارسال سلاح به طالبان را متوقف کند. این سخنان آقای گیتس در واکنش به گفته‌های 4 روز پیش اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران بود که از اعلام آمادگی کشورش برای تعلیم نیروهای پلیس افغانستان خبر داده بود. و خبری از افغانستان. گزارش حاکی است دست کم 15 نفر در زمین لرزه های روز جمعه در شرق این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ها این دو زمین لرزه در استان ننگرهار در منطقه شیرزاد روی داد. یکی از افراد محلی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که در این دو زمین لرزه 40 نفر از اهالی کشته و نزدیک به 60 نفر نیز مجروح شدند. گزارش حاکی است که تعداد کشته ها احتمالاً از این رقم بالاتر خواهد رفت، اما مقامات محلی هنوز تعداد تلفات این حادثه را تایید نکردند. ایالات متحده آمریکا روز گذشته اعلام کرد که کمک هایی را برای قربانیان این زمین لرزه به افغانستان ارسال کرده است. پلیس ترکیه از دستگیری نزدیک به 60 نفر که با شورشیان حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط بودند خبر داد. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، در بین دستگیر شدگان رهبر حزب سوسیال دموکرات ترکیه نیز دیده می‌شود. این حزب تنها حزب کرد زبانی است که در ترکیه به طور قانونی فعالیت می‌کند. بنابر گزارش‌ها این دومین عملیات نیروهای امنیتی در هفته جاری علیه افرادی است که ظن آن می‌رود با جدایی طلبان PKK در ارتباط هستند. بازی‌های جام جهانی کریکت سال 2011 در کشوری دیگر غیر از پاکستان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ها، شورای بین المللی کریکت اعلام کرد به دلیل وضعیت نامشخص امنیتی در پاکستان این تصمیم گرفته شده است. بازی های جام جهانی کریکت قرار بود با میزبانی مشترک پاکستان، هند، سریلانکا و بنگلادش برگزار شود. نیما.
با سپاس مهین گرجی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز و در اینجا نوبت می رسد به پخش برنامه جنگ فرهنگی که همکارم مهراد سپهری آن را تهیه کرده است. با هم می شنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. امروز با 50مین برنامه جنگ فرهنگی هنری با شما هستم. یک سال پیش بود که برای اولین بار این برنامه یعنی جنگ فرهنگی هنری رو تهیه کردم تا از همین رادیو و در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش بشه. در تمام این مدت سعی و تلاش بر این بوده که در حد امکانات و دسترسی‌های خبری که داشتیم تصویری درست، صحیح و منصفانه از موقعیت فرهنگی حال حاضر کشور ترسیم بشه. در این 1 سال و 50 برنامه با 10 ها نفر از نویسنده‌ها، شاعرها، مترجمها، سینماگرها، منتقدها، نقاشا، مجسمه‌سازا، موزیسیانا، گالریدارا، ایران شناسا و خلاصه کسانی که به نحوی به فرهنگ و هنر ایران خدمت می‌کنند، حالا چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، گفتگو کردم. در قالب این گفتگوها و خبرها و گزارش‌ها هم از قوت‌ها گفتیم بسیار و هم از ضعف‌ها به ناچار. به هر حال به عنوان یک فعالیت ژورنالیستی بی‌طرفی اصل اساسی این برنامه بوده. پیام‌ها یا ایمیل‌هایی هم دریافت کردیم که بسیاریش حاوی لطف شنونده‌های فرهیخته این برنامه بوده و برخی هم انتقادها و پیشنهادهایی داشتند که سعی کردیم رعایت کنیم. با این حال امیدوارم بیش از همیشه با ایمیل‌ها و پیام‌های شما هر چه که هست رو در رو بشیم که این راهنمای عمل ما در این برنامه خواهد بود. farhang@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره اسمس گیر ما هم هست 2-0-420-603-87-41-50. اما در این برنامه ابتدا خبرهایی خواهید شنید از سینما، کتاب و موسیقی. بعد از اون گفتگوی من رو با یک کارشناس هنری و داور یک مسابقه بین المللی درباره هنر معاصر ایران خواهید شنید با دکتر علیرضا سمیازر. و بعد از اون گزارشی میشنوید از یک حراج آثار هنری ایرانیان در دبی. و بالاخره با کارشناس کتاب برنامه فرج سرکویی همراه میشیم تا نگاهی بندازیم به کتاب قابل تأمل این هفته، یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج. و اما خبرها. خانه سینما با ارائه بسته‌ای تحت عنوان بسته فرهنگی 30 سال سینما که حاوی 90 فیلم بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن از 3 دهه اخیر سینمای ایرانه باعث برانگیختن انتقاد اهالی این سینما شد. این بسته که به گفته محمد مهدی اسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، قرار به مراکز مهم فرهنگی دنیا هم ارسال بشه تا به گفته او آرشیوی نمادین از 3 دهه گذشته سینمای ایران رو معرفی بکنه، به دلیل چشم پوشی از برخی اسامی و فیلم‌های مهم سینمای ایران، حتی انتقاد رئیس کانون کارگردانان خانه سینما رو هم به دنبال داشت. علیرضا رئیسیان گفت که برای تهیه این بسته با اصناف خانه سینما هیچ مشورتی نشده. مثلا فیلم عروس آتش ساخته خسرو سینایی، کارگردان سرشناس 3 دهه اخیر ایران، رو که در 18مین دوره جشنواره فجر سال 1378 هم برگزیده تماشاگران شد و هم جایزه بهترین فیلمنامه رو به دست آورد، توی این بسته جایی نداره تا صدای اعتراض این کارگردان هم بلند بشه. خسرو سینایی گفت: اینطور که من رو حذف میکنن، شاید بهتر باشه خودم داوطلبانه از سینمای ایران کنار برم. تازه‌ترین کتاب احمد رضا احمدی، شاعر معاصر، با نام شعرها و یادهای دفترهای کاهی منتشر شد. این کتاب هم شعرهای احمد رضا احمدی رو در بر داره و هم خاطرات و اسامی دوستان و آدمهای مختلفی که این شاعر اسمهاشون رو در شعرهاش آورده. از طرفی مراسم رونمایی کتاب دیگه احمد رضا احمدی، همه شعرهای من، که همین اواخر منتشر شد، روز دوشنبه 31 فروردین در خانه هنرمندان برگزار میشه و چهرهایی چون آیدین آقداشلو، این پاشایی، شمس لنگرودی، احمد پوری و مسعود کیمیایی، کارگردان سینما، درباره احمد رضا احمدی، شعرش و زندگیش سخنرانی خواهند کرد. همایون خرم، آهنگساز نامدار 5 دهه اخیر ایران، آلبومی رو به بازار فرستاده که 5 قطعه از ساخته‌های او رو در بر داره. این قطعات که مشهورترینشون رسوای زمانه نام داره، با صدای علیرضا قربانی اجرا شدن. رسوای زمانه اولین بار در دهه 40 و با آهنگسازی همایون خرم و آواز خانم الهه و در برنامه رادیویی گلها پخش شد و به سرعت تبدیل به یکی از موفق‌ترین تصنیف‌ها تا 2 دهه بعد از انتشارش شد. موفقیت که همچنان برای اهل موسیقی سنتی ایران پا بر جا مونده. قطعات دیگر این آلبوم روی اشعاری از تورج نگهبان، بهادر یگانه و حافظ ساخته شده.
شمع و پروانه منم، مست میخانه‌ام، زمان من است، دیوان من است، روزهای زمان من است، دیوان من است. یار پیمان من است، از خود بیگان من است، رسوای زمان من است، دیوان من است.
و اما گزارش و گفتگوهای ویژه این برنامه. مدتی پیش اعلام شد که بنیادی خیریه به نام Magic of Persia که مرکزش در لندن قرار داره و از سوی تعدادی ایرانی در این شهر اداره میشه و هدفش اونطور که خودشون اعلام کردن شناسوندن ایران و تمدن و فرهنگ ایران زمین به مردم دنیا از یک طرف و فعالیت‌های خیریه برای جوانان مستعد ایرانی از جمله ارائه بورسیه به این جوان‌هاست، از طرف دیگه جایزه‌ای رو به نام جایزه هنر معاصر بنیانگذاری کرده. این بنیاد در سایتش این جایزه رو اولین جایزه بین المللی برای هنر معاصر ایران و هنرمندان نوپدید ایرانی معرفی کرده. مدتی بعد هم خبر برگزاری یک حراج بزرگ از آثار اهدایی هنرمندان ایرانی برای امور خیریه این بنیاد در دبی و همزمان اعلام اسامی برگزیده شدگان مرحله اول اون جایزه اعلام شد. مراسم حراج هفته قبل برگزار و در ادامه همین برنامه گزارش اون رو خواهید شنید. اما پیش از اون با دکتر علیرضا سمیازر که در کنار استوارت کامر، کامران دیبار، روز ایسا، عباس کیارستمی، اکسل لانگر، شیرین نشاط، ونیتا پورتر، پرویز تناولی و چند داور دیگه غیر ایرانی این آثار رو داوری کرده گفتگویی خواهیم داشت. اما قبل از اون بگم که دکتر علیرضا سمیازر که اخیراً جلد اول کتاب سجلدی تاریخ هنر معاصر جهان از او منتشر شده، سالها معاونت مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و همزمان سرپرستی موزه هنرهای معاصر تهران رو بر عهده داشت. ضمناً اسامی 7 نفر به عنوان برگزیده دور اول این جایزه بین المللی در دبی معرفی شدند که عبارتند از فرهاد احرارنیا، محمد بخشی مؤخر، وحید چمانی، باربد گلشیری، سهند حسامیان، عباس کوسری و نیوشا توکلیان. گویا آثار هر 7 نفر در یک گالری معتبر لندن به نمایش در میاد و به یک هنرمند برگزیده از میون اونها جوایزی هم اهدا میشه. اما با دکتر سمیازر همراه بشیم. آقای سمیازر، شما اطلاعی دارین که این کار چطور شروع شد؟
این کار تلاش ارزشمند Magic of Persia بود که یک مؤسسه چریتی هستش که بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی حمایت هایی رو از هنرمندا و اهل فرهنگ و محققین انجام میده. Magic of Persia تصمیم گرفت که جایزه‌ای به برترین هنرمند جوان ایرانی اهدا بکنه و برای این کار ابتدا گام اول تعدادی نومینیتور یا نامزد کننده رو انتخاب کرد در ایران و خارج از ایران. این افراد کسانی بودن که بنا به تعریف شناختی از هنرمندان و چهره‌های جوان ایرانی دارند. مثلا از بین نومینیتورها ما گالریدارها، هنرمندان و ارباب هنر رو سراغ داریم که هر کدوم از اینها 2 تا 3 نفر رو به عنوان هنرمند شایسته مورد نظر خودشون معرفی کردن و بعد از معرفی این افراد که ظاهراً بالغ بر 100 نفر هنرمند کاندید شده بودن از این نومینیتورها، با این هنرمندا ظاهرا تماس گرفته شده و ازشون خواسته شده که تصاویر روز 5 اثر خودشون رو به سایت Magic of Persia ارسال بکنن و در گام اول هیئت داوران از بر اساس تصاویر این آثار از میان اونها حدود 30 هنرمند رو انتخاب کرد.
این هنرمندا آیا از رشته‌های مختلف هنری انتخاب شدن یا فقط عکس و نقاشی بوده؟
این هنرمندا همه در حوزه هنرهای تجسمی بودن ولی از رسانه‌های مختلفی تو این حوزه استفاده می‌کردن. طبیعتاً عده کثیرشون نقاش بودن ولی در بین اونها مجسمه‌ساز، عکاس، ویدیو آرتیست یا هنرمندانی که با روش‌های دیگه مثل اینستالیشن یا چیدمان کار می‌کردن هم دیده می‌شد. ولی خب اکثریتشون نقاش بودن و بعد عکاس و بعد مجسمه‌ساز و بعد ویدیو آرتیست و غیره. باز دوباره یه اکثریت نسبی این هنرمندان ساکن ایران بودن، ولی یه تعدادی که من دقیقاً نمی‌دونم چه درصدیشون رو در بر می‌گیره خارج از ایران مقیم هستن. هنرمندان ایرانی که در خارج از ایران به سر می‌برن. هم این هنرمندان 30 هنرمند در مرحله اول توسط هیئت داوران انتخاب شد بر اساس تصاویر آثارشون و آثار اینها بعداً در دبی به نمایش درآمد که مرحله اول قضاوت و صورت بگیره.
چرا دبی انتخاب شد آیه سمی آذر؟
اولا برای اینکه مجیک اف پرشیا امکانات و تحصیلاتی در دبی داشت. ثانیاً عده از هنرمندان از خارج از ایران می آمدند، از کشورهای مختلف، از آمریکا، از اروپا و حتی از خود دبی و جای دیگه. و به نظر اونها رسید که از نظر تدارکات شاید مرکزیت دبی برایشون برای حمل این آثار سهل الوصول تر باشه که آثار بیاد توی دبی و مثلا شاید هم دسترسی برخی از داورا به دبی راحت‌تر باشه. به نظرم انگیزه اونها احتمالاً سهولت بیشتر امر بود از حیث لوجستیک.
و نهایتاً یک برنامه‌ای هم برگزار شد در دبی که در واقع یک آکشن بود، یک حراج بود برای این آثار و ظاهراً موفقیت خوبی هم داشته.
و اون یه حرکتی جدا هستش از این و نباید به طور مستقیم پیوندش داد. مجیک اف پرشیا قبلا هم حراجی برگزار کرده از آثار هنرمندان ایرانی که عواید حاصل از فروش آثار رو برای برنامه‌های فرهنگی و هنری خودش مورد استفاده قرار می‌ده که یکی از اون برنامه‌ها همین جایزه هنرمند معاصر ایرانی هستش.
شما به عنوان یکی از داوران این آثار چه معیارهایی شما داشتین برای انتخاب یک اثر؟
ما در جهان پست مدرن نمیتونیم معیار قطعی رو برای ارزیابی یک اثر هنری یا مجموع فعالیت‌های یک هنرمند معین بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که یک عکس رو و یک مجسمه رو و یک ویدیو رو و یک پرفورمنس رو و با یک نقاشی رو میشه با یک معیار مشخص یا در یک دستگاه زیبایی شناسی قابل تعریفی مورد مقایسه قرار داد و بعد از ارزشیابی بهترین اونها رو انتخاب کرد. ما سعی می‌کردیم در دست کم تقریبا این بود که ما بیشتر از اینکه یک اثر تشخیص بدیم مجموعه تلاش‌های هنرمند رو متوجه قرار بدیم و فکر کنیم این هنرمند آیا در مسیر دریافت‌های نوین، خلاقیت‌ها و ابداع‌های جدید، درک نوینی از هنر معاصر و همینطور فهم عمیقی از هویت ایرانی حرکت می‌کنه یا نه. این یه تشخیص کلی بود که من به شخصه می‌دادم و بر اساس اون چیزام تصمیم می‌گیرم، ولی واقعاً چون مدیوم‌های مختلفی پیشنهاد شده بود من نمی‌تونم به عنوان معیار دقیق چیزی رو مطرح کنم.
آیا شما در انتخاب این رو در نظر داشتین که اسمایی تکرار شونده‌ای نباشه و بین کسایی تازه‌ای اثر رو انتخاب بکنید؟
طبیعتاً خیلی از اسما رو از قبل می‌شناختم. من سعی نمی‌کردم که حتماً یه اسم غریبی رو انتخاب بکنم. ولی تلاش اون این بود که اون شخص بر اساس تعریفی که مجیک اف پرشیا ارائه داده بود، شخصی در حال ظهور باشه، نه یک چهره تثبیت شده هنری. چهره‌ای که در داخل و خارج از ایران نمایشگاه‌هایی داشته، فرصت‌های زیادی داشته و خودش رسما در یک حد قابل تشخیصی تثبیت کرده. نه، چهره‌های در حال ظهور که میتونن چشم‌انداز خوبی رو در آینده‌شون ترسیم بکنن مورد نظر من بوده. ولی به هر حال این چهره‌هایی که این هفت نفری که انتخاب شدن اکثرشون چهره‌ای بودن که برای شخص من اکثرا چهره‌های شناخته شده‌ای بودن. ممکن بود دیگر داوران، به خصوص داورای غیر ایرانی یا داورانی که در داخل ایران زندگی نمی‌کنند، اینا چهره‌های کاملا جدیدی باشن. احتمالاً هر هفت نفرش ممکنه چهره‌های جدیدی باشه.
فکر می‌کنید که از نظر شما به عنوان یک کارشناس هنر، آیا اینها در موقعیتی هستند که بشه گفت هنرمندانی که در این برنامه شرکت می‌کنن اثرشون پذیرفته میشه، میتونن یک جهشی بکنن از عرصه‌های داخلی به عرصه‌های بیرونی خارج از ایران و در سطح وسیع‌تری توجه قرار بگیرند؟
والا بدون شک کسانی که برگزیده این جایزه هستن مورد تشویق‌های قرار میگیرن، مورد توجه‌های قرار میگیرن و به نظرم شاید تو کارنامه زندگیشون نقطه خیلی روشنی باشه و این فرصت میتونه سکوی جنیشی برای هنرمندا باشه. میتونه باشه.
Thank you.
اما یک برنامه حراج آثار هم در دبی از سوی همین ماجیک آف پرشیا برگزار شد و هنرمندای ایرانی و خارجی توی این برنامه و برنامه‌های جنبی اون شرکت داشتند. همکارم سام هدا در دبی در این برنامه شرکت کرده و از این شب حراج گزارشی فرستاده که میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مؤسسه خیریه ماجیک آف پرشیا جشن خود را شنبه شب در هتل امیریتس تاورز دبی برگزار کرد. ماجیک آف پرشیا یک مؤسسه خیریه غیر سودآور و غیر سیاسی است که در بریتانیا به ثبت رسیده و در کار شناساندن میراث فرهنگی ایران زمین به جوانان سراسر جهان است. مدیریت این مؤسسه خیریه را خانم شرلی الغانیان بر عهده دارد که در گفتگو با رادیو فردا گفت:
ماجیک آف پرشیا یا سر ایران زمین یه بنیاد خیریه است که در انگلیس تشکیل شده. ما امسال به قدری خوشحالیم چون بیشتر از 50 تا قطعه کار داریم و هر 50 تا به حقش خواهد رسید. الان دلیل اینی که خیلی از استادا به ما دارن کار میدن این است که ما کارهای خیلی مختلفی کردیم و برنامه‌های مختلفی داشتیم. در موزه بریتانیا برنامه داشتیم و هنوزم داریم، یعنی الان 3 ساله که سالی 1600 تا بچه رو ما با ایران آشنایی میدیم.
50 تابلو از هنرمندان سرشناس ایرانی به ماجیک آف پرشیا اهدا شده بود تا عواید حاصل از فروش آنها صرف پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی شود. یکی از همکاران این مؤسسه خیریه به رادیو فردا گفت:
پس ماجیک آف پرشیا حدود نیمی از برنامه‌هاش و الان بیشتر از نیمی از برنامه‌هاش، 70% توی زمینه همین هنر معاصره و کار کردن با هنرمندا و تشویق کردن هنرمندای جوان‌تر و کسایی که با استعداد هستن. کارهای دیگه‌ای که ماجیک آف پرشیا می‌کنه بورسیه‌هایی هست تحصیلی که امسال بنیان‌گذاری شدن که این بورسیه‌ها برای دانشجوهای ایرانی هستش که از ایران بیان و توی بهترین دانشکده‌های هنری انگلیس درس بخونن برای فوق لیسانس. و یکی از بورسیه‌ها مثلا توی بورسیه فیلم هست که دوره فوق لیسانس 2 ساله‌ای هست توی لندن فیلم اسکول که جایی که افراد مثل کیارستمی و اینا درس خوندن. اون هست برای تاج گذاشتیم ما بورسیه و برای فاین آرتس هنر معاصر.
در گفتگویی که با عده‌ای از هنرمندان ایرانی حاضر در این مهمانی داشتم، همگی از اهمیت هنر معاصر ایران گفتند.
خانم یاسمین اسفندیاری، یک تابلو خیلی زیبا با رنگامیزی خیلی زنده، میشه لطفاً راجع به این تابلوتون برای ما توضیح بدید؟
خیلی وقت در خارج زندگی کردم و مدرسه رفتم در امریکا و فرانسه و تأثیر گرفته از غرب و شرق. برای من رنگ‌ها و شکل‌های مینیاتور ایرانی خیلی مهمه و علاقه‌مند هستم.
مراسم مهمانی با سخنرانی خانم شرلی الغانیان آغاز شد و شیخ مبارک آل نهیان وزیر علوم امارات متحده عربی سخنران بعدی بود. او در سخنرانی بلند خود بر اهمیت روابط دیرینه و پردامنه فیمابین ایران و امارات تاکید کرد. در ادامه برنامه کمدین معروف ایرانی آمریکایی ماز جبرانی لبخند را بر لبان ایرانیان و دیگر حاضران در مهمانی آورد.
And I was watching these two Emiratis arguing and I realized Iranians and Emiratis and Arabs we have a lot in common. We use our hands when we argue. Like Iranians, like we go, you know, like this is like, Baba, Baba, چی میگی? What are you saying? Baba, the hand down. Baba, دست از سرمو بردار. Take your hand off my head, like this. خاک تو سرت, dust on your head. We do these things. Yeah, dirt on your head. That's our... So I was watching these two Emiratis. They were speaking Arabic. I had no idea what they were saying, but I understood what they were saying at the border patrol. The one guy was going, Al-Mahla, 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 Al-Mahla. I understood. He said, look at your line, look at my line. Look at your line, look at my line. Yeah, because his line was a lot longer and the other guy wasn't taking anyone. And the other guy goes, Al-Mahla, 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 which meant, look at my line, look at your line, look at my line, look at your line. And he goes, Ach, which means, Chok tu saret, which means, screw you. So, yeah, thank you. This happened.
حراجگران کریستی مراسم حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی را برگزار کردند. با توجه به اوضاع اقتصادی جهانی، عواید حاصل از این حراج به مراتب بیش از انتظار برگزار کنندگان این مهمانی بود و در مجموع 580 هزار دلار تابلوی نقاشی به فروش رسید. در این میان خانم شینا وکستف از موزه تیت گالری بریتانیا اسامی 7 نفر از هنرمندان برگزیده ایرانی را اعلام کرد.
در ادامه این برنامه میرسیم به بخش کتاب. خب آقای فرج سرکوهی در آستانه نمایشگاه کتاب تهران هستیم و ناشرها هم آثار مجوز گرفتشون رو یکی یکی به بازار میارن و شما هم این هفته ظاهراً کارهایی از نیما یوشیج رو برای معرفی آماده کردین.
بله، من سلام میکنم به شما و به شنوندگان برنامه فرهنگی شما و فکر کردم که این هفته درباره دو کتاب به قلم نیما یوشیج صحبت بکنیم که به همت پسر شراگی یوشیج منتشر شده. یکی یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج هست و دومین کتاب هم با عنوان دیوان رباعیات نیما یوشیج منتشر شده. البته این نکته گفتنی است که رباعیات نیما با عنوان بسیار زیبای آب در خوابگاه موچگان که از مصرع‌های یکی از رباعی‌های خود نیما هست، آقای طاهباز که همه کارهای نیما رو به درستی و دقت سالها بیش از 30 سال زحمت کشید و تصحیح کرد و جمع‌آوری کرد و گردآوری کرد و چاپ و منتشر کرد، رباعیات نیما رو با عنوان آب در خوابگاه موچگان ریخته هم منتشر کرده بود قبلا و اصولا هم این عنوان دیوان رباعیات نیما یوشیج عنوان مناسبی نیست، برای اینکه دیوان به معنای مجموعه آثار یک شاعر هست، در حالی که رباعیات بخش ناچیزی از شعرهای نیما هست که البته بخش از رباعیات نیما رباعیات بسیار خوبی است، گرچه این رو باید گفت که رباعیات نیما قابل مقایسه با مثلا بهترین نمونه های رباعی در شعر فارسی یعنی مثلا خیام نیست، اما در این کتاب هم آدم میتونه رگه های شاعری نیما رو ببینه که در اسلوب کهن هم با شرایط دوران خودش رباعی‌های بسیار خوبی رو خلق کرده. کتاب دوم که اهمیت بیشتری داره یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج هست. خب این رو هم ما می‌دونیم که یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج هم بحثیش رو باز آقای سیروز طاهباز منتشر کرده بود، اما این کامل هست، یعنی هم تقریبا همه یادداشت‌های نیما رو در بر می‌گیره و یادداشت‌ها رو هم شراکیم جمع‌آوری کرده پسر نیما و منتشر کرده.
آیه سرکوی تا اونجایی که به خاطر دارم یک کار دیگه هم تحت عنوان یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج چند سال پیش، دو سال پیش بود، منتشر شد و انتشارات سوره مهر اینو منتشر کرد.
من همونطور که خدمت شما عرض کردم بخشی از آخرین کارهایی که آقای طاهباز منتشر کرد یادداشت‌های روزانه نیما بود، چون طاهباز همت خودش گذاشت در انتشار شعرهای نیما که حدود 10-12 سال پیش یادداشت‌های نیما یوشیج رو هم منتشر کرد، بخشش رو. بخش دیگری هم همونطور که شما گفتین چند سال پیش چاپ شد، اما این کاری که آقای شراگی میشید کرده در واقع کامل هست، یعنی میشه گفتش که تقریبا همه یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج در اون چاپ شده. این یادداشت‌هایی است که نیما با سرعت می‌نوشته، هر کدوم از اینا میتونسته البته موضوع یک مطلب گسترده‌ای باشه، بعضی از اونها، در بعضی از اونها هم نیما قلم‌انداز چهره‌های معاصران خودش رو از نظر خودش تصویر کرده، از خاندری و احمد شامرو و صادق هدایت و سعیدی نفیسی و شهریار و جلال آل احمد و همه کسانی که در اطرافش بودند که در واقع بزرگان ادب و فرهنگ جامعه ما هم بودند، اینا رو قلم انداز از منظر خودش تصویر کرده. بعضی تصویرها منصفانه است، بعضی منصفانه نیست. این رو ما میدونیم که نیما در نقد و نظریه و تئوری شعر، همونطور کتاب ارزش و احساساتش نشون میده، دست بسیار قوی داشت و در واقع میشه بگی نیما هنوز هم بهترین کسی بود که در نقد و نظریه شعر ادبی و تئوری ادبی در ایران کار کرده. این یادداشت‌ها بخشیش حاصل اندیشه های نیما هست درباره نظریه ادبی، درباره تئوری شعر، بخشیش هم حاصل دلخوری های نیما هست، حاصل خوشحالی های نیما هست، حاصل لحظات گوناگون زندگیش هست که میشه گفت به شیوه امپرسیونیستی خیلی سریع نوشته، و بخشیش هم داوری نیما هست راجع به افراد مختلف و به هر حال در شناخت روانشناسی نیما و در شناخت مناسبات زندگی نیما میتونه محقق رو بسیار کمک کنه.
انجامین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با من مهرداد سپهری همراه بودیم. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم. تا بعد.
برنامه جنگ فرهنگی، کاری که مهرداد سپهریان را تهیه کرده بود را با هم شنیدیم. در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که میتوانید نظراتتان را برای ما ارسال کنید در قالب اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-8741-50. شب خوبی داشته باشید. تا لحظاتی دیگر، مهین گرجی شما را از تازه های جهان آگاه می‌سازد.